سلام به شما شنونده عزیز. باشگاه اندیشه های حقوقی پژوهشکده شهر دانش تصمیم داره که از این شماره به معرفی برخی از مقالات لاتین از نشریات معتبر حقوقی بپردازه. نشریاتی که امکان دسترسی اون در کتابخانه آنلاین پژوهشکده از طریق سایت رسمی پژوهشکده قابل دسترس و قابل تهیه است اشتراک اونها. در این شماره ما به بررسی مقاله دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون یا Access to Justice and Rule of the Law به نوشته دکتر ویلیام لوسی از ژورنال مطالعات حقوقی آکسفورد می‌پردازیم. نویسنده در این مقاله، اگر بخوایم به صورت خیلی مختصر معرفی بکنیم مسئلش رو، نویسنده به این میپردازه که آیا دسترسی به عدالت یکی از ویژگی‌های ذاتی حاکمیت قانون هست یا نه. در حقیقت آقای لوسی این اندیشه رو به چالش میکشه، اندیشه رسمی که در بین نویسندگان حوزه دسترسی به عدالت مطرح میشه رو به چالش میکشه که دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون با هم دیگه لزوماً رابطه و پیوند ذاتی ندارن. در نوشتگان ادبیات دسترسی به عدالت یا Access to Justice معمولا اینطور گفته میشه که اگر مردم برای اعمال حقوق خودشون و مطالبه خسارتشون نتونن از قانون کمک بگیرن، مشارکت اونها توی جامعه کاهش پیدا کرده و حاکمیت قانون از بین میره. آقای لوسی، مؤلف این مقاله‌ای که امروز داریم بهش می‌پردازیم، این اندیشه رو در مقاله خودش به چالش می‌کشه و با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و با اقتضائات دسترسی به عدالت زیر سوال می‌بره که دسترسی به عدالت یکی از ویژگی‌های ذاتی حاکمیت قانون هست. معمولاً هر وقت که در نوشتگان، نویسندگان و دکترین دسترسی به عدالت سخن به میان میاد از مفهوم عدالت، معمولاً روی یک تلقی از عدالت، یعنی عدالت رویه‌ای تمرکز میشه. اما ویلیام لوسی این در واقع باور رو باز دوباره به چالش میکشه و میگه که تمرکز به مفهوم دسترسی در دسترسی به عدالت یه تمرکز ناروا هست، چون که خود عدالت هم یک مفهوم در واقع مهم هست که میتواند دسترسی به عدالت رو تغییر معنایی بده. در واقع معمولا نویسندگان این حوزه تمرکزشون بر روی مفهوم دسترسی و اکسس است، اینکه به چه نحو توانیم برای شهروندان دسترسی به عدالت رو فراهم بکنیم. آقای لوسی میاد میگه این دو دلیل عمده داره. اول اون که مفهوم دسترسی در این عبارت اصطلاح ساده تر و مورد وفاق تریه و معمولا همون مفهوم عادی و عرفی که از اون به ذهن متبادر میشه رو در واقع مورد نظر قرار میدن نویسندگان این حوزه. و مورد دوم، دلیل دوم اینه که عدالت مفهوم پیچیده ایه، هم از نظر اجرای عدالت و محقق ساختن عدالت در جامعه و هم از نظر تبیین اینکه عدالت ماهیت چیه و متضمن چه اموریه. عدالت جنبه‌های مختلفی داره. وقتی که از عدالت صحبت می‌کنیم، گاهی از عدالت اصلاحی، گاهی از عدالت تنبیهی و گاهی از عدالت توزیعی صحبت می‌کنیم و در ساحات مختلف هم می‌تونیم به عدالت ماهوی و عدالت رویه بین این دوتا تفاوت قائل بشیم. هر کدوم از این جنبه‌ها و ساحات هم خودشون تعاریف مورد وفاقی ندارن. هیچ کدوم از این چالش‌هایی که داریم عرض می‌کنیم در مورد مفهوم عدالت در نوشتگان و لیتریچر و ادبیات حوزه دسترسی به عدالت اصلا مورد بحث قرار نمیگیره. و به طور مثال وقتی که از عدالت توزیعی صحبت میکنیم، عدالت توزیعی یکی از چالش برانگیزترین جنبه های مفهومی عدالت در فلسفه سیاسی امروزه. وقتی از دسترسی به عدالت صحبت میکنیم، آیا باید از عدالت توزیعی دست بکشیم؟ یعنی بگیم ما داریم در مورد عدالت رویه‌ای فقط صحبت میکنیم در دسترسی به عدالت. آقای لوسی میگه آیا باید از عدالت توزیعی دست بکشیم؟ یعنی عدالت در دسترسی به عدالت ارتباطی با عدالت توزیعی نداره؟ یعنی وقتی که میگیم که ما برای شهروندمون باید دسترسی به عدالت رو ایجاد بکنیم، این عدالتی که قراره براش ایجاد بکنیم هیچ ارتباطی با عدالت توزیعی نداره؟ اینها سوالایی که ویلیام لوسی مطرح میکنه، هرچند بهش پاسخ نمیده، اما در واقع جا رو برای پژوهش‌های بعدی که تقریبا میشه گفت در حوزه دسترسی به عدالت غائباً ایجاد میکنه و باز میکنه. ما در این مقاله از چند مفهوم از عدالت صحبت کردیم که شاید بد نباشه برای خواننده اینها رو به صورت مختصر توضیح بدیم. یکی از اون اصطلاحات عدالت توزیعی بود که در واقع ترجمه نسبتاً مورد وفاقی از دیستریبیوتیو جاستیس است. عدالت توزیعی یعنی اینکه توزیع مناسب و عادلانه سودها و زیانها در زندگی اجتماعی باید به چه نحوی باشه، یا در واقع در تعریفی که ژاک رانسیر انجام میده، امور مشترک به چه نحوی در جامعه توزیع بشه. امور مشترک هم یعنی فضیلت، ثروت و آزادی در تعبیر ارسطویی. اصطلاح دوم عدالت تنبیهی یا ریتریبیوتیو جاستیس هست. عدالت تنبیهی یا عدالت توزیعی یا عدالت سزاگرا در واقع همون پاسخ به مسئله جرم هست، یعنی هر جرم باید با مجازات متناسب خودش مواجه بشه و مجازات اقتضای عدالت نسبت به یک رفتار مجرمانه. مفهوم سوم از عدالت که مطرح کردیم عدالت اصلاحی یا کورکتیو جاستیس هست. عدالت اصلاحی به روابط خصوصی میان افراد میپردازه، یعنی میگه که اگه یک خسارتی توسط عمل یک فردی به دیگری وارد شه، اون باید به نحو عادلانه جبران بشه. گفتیم ساحت‌های مختلفی هم برای عدالت وجود داره، یعنی دو ساحت خاص وجود داره، یکی عدالت ماهوی و یکی عدالت روی. عدالت ماهوی یعنی اینکه در واقع که ترجمه سابستانسیو جاستیس هست، یعنی اینکه قاعده حقوقی باید فیر یا منصفانه باشند. هر قاعده حقوقی که مصوب میشه تحت عنوان قانون باید منصفانه باشه. و عدالت روی یا پروسیجورال جاستیس یعنی اینکه نظام حقوقی باید در یک فرایند منصفانه اعمال بشه. یعنی قواعد حقوقی منصفانه در یک فرایند منصفانه اعمال بشه. همونطور که مشاهده میشه به نظر میرسه که در ادبیات دسترسی به عدالت عموما وقتی که از عدالت صحبت میشه منظور عدالت رویه، یعنی اینکه محاکم حقوقی باید وجود داشته باشه، آیین دادرسی منصفانه باید وجود داشته باشه تا افراد بتونن به عدالت دسترسی داشته باشن. بنابراین وقتی که از این مفاهیم و ساحت‌های مختلف عدالت صحبت می‌کنیم، بحث از اینه که در دسترسی به عدالت مقصودمون کدوم عدالته؟ آیا عدالت اصلاحی، تنبیهی یا توزیعی؟ آیا مقصود ما اینه که شیوه دسترسی به مقصودمان باید عادلانه باشه؟ یا در یه تعبیر دیگه اون چیزی که باید بهش برسیم باید عادلانه باشه، یا فقط شیوه دسترسی بهش باید عادلانه باشه؟ اینا همه چالش‌های معنایی دسترسی به عدالت به اعتقاد ویلیام لوسی نویسنده این مقاله هستند. اما دسترسی به عدالت اصولاً یعنی چی؟ آقای لوسی یک تعریف در واقع اجماعی مطرح میکنه و سه تا عنصر رو از این تعریف بیرون میکشه که در واقع در هر تعریفی که بخوایم من دسترسی به عدالت انجام بدیم این سه عنصر وجود داره. دسترسی به عدالت به این معنیه که افراد به سازوکارها و مکانیزم‌های قضایی یا شبه قضایی موجود دسترسی داشته باشند و بتوانن از اونها برای حمایت از حقوق خود و احقاق حق خود در صورتی که حقشون نقض شده استفاده بکنن. در واقع دو عنصر، دو مفهوم اینجا وجود داره در دسترسی به عدالت. یه جا وقتی هست که من میخوام حق خودم رو اعمال بکنم، یعنی حق من ضایع نشده و میخوام اعمالش بکنم، یه جا هست حق من ضایع شده و من میخوام احقاق حق بکنم. پس در حوزه اعمال حق و احقاق حق هست که ما از دسترسی به عدالت سخن میگیم. آقای لوسی میاد سه عنصر رو از تعاریف مختلفی که نویسندگان این حوزه از در واقع دسترسی به عدالت داشتن مطرح میکنه. میگه دسترسی به عدالت اولا به این معنی هست، مقتضای اون این هست که افراد به متن قانون دسترسی داشته باشن. بنابراین قانون باید منتشر بشه و افراد به نحو رایگانی و به صورت در واقع عمومی به این متن دسترسی داشته باشن. مثلا میگیم که قانون باید در روزنامه رسمی منتشر بشه، یا متن قوانین به صورت الکترونیک باید رایگان در دسترس افراد قرار داده بشه. این یکی از مقتضاهای عدالت است. یعنی هیچ فردی نباید وجود داشته باشه در جامعه که در صورتی که بخواد از قانون سر در بیاره و بدونه تو هر حوزه‌ای چه حق و تکلیفی داره، نتونه بفهمه یا نتونه دسترسی داشته باشه به متن قانون. عنصر دیگرش و مقتضای دوم دسترسی به عدالت، دسترسی به تخصص حقوقی است. اگرچه در مورد اول داریم میگیم افراد باید به همه قوانین دسترسی داشته باشن، اما با توجه به گستردگی قوانین و مواد مختلف قانونی و دشوار بودن تفسیر قانون، نمیشه انتظار داشت هر شهروند غیر متخصصی بتونه این قوانین رو در محکمه به نفع خودش تفسیر بکنه و در واقع از حق خودش دفاع بکنه. در نتیجه اقتضای دوم مفهوم دسترسی به عدالت اینه که افراد باید بتونن به نحو نسبتاً رایگانی در صورتی که امکان کارکنان بهره‌مندی از در واقع تخصص خریداری شده ندارند، باید در واقع نظام حقوقی بتونه برای اونها دسترسی نسبتا رایگانی به تخصص حقوقی فراهم بکنه، همون چیزی که ما در واقع میگیم وکلای معاضدتی یا وکلای تسخیری. اقتضای سوم مفهوم دسترسی به عدالت، دسترسی به نهادهای دادگستری قضایی و شبه قضایی. افراد باید بتونن دسترسی سریع، آسان و در واقع بدون مانعی به نهادهای دادگستری داشته باشن تا بتونن در اونها احقاق حق بکنن یا در واقع حق خودشون رو اعمال بکنن. اگرچه گفته میشه باید دسترسی سریع و آسان وجود داشته باشه، اما در مورد دسترسی رایگان چالش هایی وجود داره. برخی معتقدن که در واقع اون نظریه مورد وفاق‌تر هم هست، این که دسترسی به محکمه حقوقی نباید رایگان باشه، چون ممکنه باعث بشه، رایگان بودنش ممکنه باعث بشه که افراد ادعاهای واهی زیادی رو مطرح بکنن. در نتیجه میگن هزینه کم و در صورت وجود شرایط خاص امکان عدم پرداخت هزینه دادرسی باید وجود داشته باشه، اما اصل بر اینه که دادرسی حقوقی یا دسترسی به نهادهای دادگستری باید با هزینه باشه. آقای لوسی میاد میگه که دو تا رویکرد مختلف به تعریف دسترسی به عدالت وجود داره. یکی رویکرد مزیخ که در واقع همین سه عنصر هست، یعنی پذیرش همین سه عنصره، و یکی رویکرد موسع. در رویکرد موسع آقای لوسی معتقده که دسترسی به عدالت باید متضمن بهبود اون وضعیتی باشه که اساساً نیاز به دسترسی به عدالت رو ایجاد کرد. یعنی اگه حقی از من زایل شده یا جرمی علیه من انجام شده، باید ببینیم که چه شرایطی باعث ایجاد این جرم، شرایط زیربنایی وقوع این جرم یا وقوع این خسارت چه بوده و اونها رو هم برطرف بکنه. یعنی مقتضای عدالت در دسترسی به عدالت اینه که این شرایط رو هم برطرف بکنه. امری که در واقع عموماً به بهبود شرایط اجتماعی و بی‌عدالتی‌های ناشی از عدالت توزیعی رو شامل میشه. همونطور که عرض کردم این تعریف موسع دسترسی به عدالت هست که لزوماً مورد قبول همه نیست، ولی مورد چالش هست و آقای ویلیام لوسی از این چالش به درستی اشاره می‌کنه. اما حاکمیت قانون در این مقاله به چه معناست؟ آقای لوسی اشاره میکنه که شهروندان در ایده قرارداد اجتماعی میان آزادی‌های خودشون رو از خودشون سلب میکنن تا چیزی به نام قانون ایجاد بکنن تا بر زندگی اونها حکومت بکنه و از اعمال خودسرانه اراده یک فرد که اون میتونه حاکم اسمش باشه یا مستبد اسمش باشه جلوگیری بکنه. میان مفهوم حاکمیت قانون و استنباط و تصور افراد از اون تفاوت وجود داره. به اعتقاد لوسی هر برداشتی از حاکمیت قانون با هم تفاوت‌های استنباطی داره. منظور از تفاوت‌های استنباطی چیه؟ آقای لوسی میاد میگه ما یه چیزی داریم به اسم کانسپت یا مفهوم و یه چیزی به اسم کانسپشن یا استنباط. یعنی وقتی که میگیم ما از قانون یک اراده یا یک تعریفی داریم، هر کدوم از این تعریف ها در واقع یک کانسپشن هستن، یک استنباط از مفهوم قانون هستن. آقای لوسی با بررسی استنباط های مختلفی که مطرح شده از مفهوم قانون، میاد به تعریف در واقع لان فولر اشاره میکنه و میگه که 8 ویژگی که فولر برای قانون میبره در حقیقت بهترین تعریف از قانون هست و در مفهوم حاکمیت قانون میتونیم به اون در واقع ابتنا داشته باشیم. در تعریف فولر 8 ویژگی ذکر شده برای قانون، یعنی هر چیزی که ما تحت عنوان قانون میشناسیم باید این 8 ویژگی ذاتی رو داشته باشه. اول باید عمومی باشه، دوم باید علنی اعلام بشه، سوم باید آینده نگر باشه، یعنی نظر به آینده داشته باشه، یا ناظر به رفتارهای آینده باشه اصولا. 4 کاملا و تا جای ممکن روشن، قابل فهم و صریح باشه. 5 نباید با هم تضاد و تعارض داشته باشه. 6 نسبتا ثابت باشه به طوری که روز به روز تغییر نکنه. 7 تکلیف ناممکن ایجاد نکنه. و 8 توسط کارگزاران و مجریان قانون به طور صادقانه اجرا بشه، یا اینکه قواعد اعلام شده و اجرای اون باید با هم همخونی داشته باشه. این در واقع نظریه رو فولر در کتاب اخلاق قانون یا Morality of Law در سال 1964 مطرح میکنه. بعد از اون و قبل از اون هم البته رویکردهای مختلفی نسبت به تعریف ویژگی‌های ذاتی قانون و حاکمیت قانون ناشی از این ویژگی‌ها وجود داشته. آقای لوسی میاد میگه که با بررسی تمام تعاریف دیگه، تنها تعریفی که از قانون میتونیم ما بهش به عنوان یه تعریف قطعی در واقع ابتنا بکنیم، این تعریف فولر هست. به طور مثال در همین مقاله آقای لوسی میاد به در واقع حاکمیت قانون در تعریف جوزف راز و تام بینگام هم اشاره میکنه که بد نیست اونها رو هم حداقل به عنوان آشنایی بدونیم و با هم مرور بکنیم. جوزف راز میاد میگه که 8 اصل حاکمیت قانون برای من اینه که اولا همه قوانین باید آینده نگر، شفاف و عمومی باشن. دوم، قوانین باید نسبتاً ثابت باشن. سوم، تصویب و ایجاد قوانین باید مبتنی بر قواعد ثابت، شفاف، عمومی و کلی باشه. چهار، تا اینجا میبینیم که در حقیقت این 3 تا اصلی که اشاره میکنه جوزف راس برخی از همون 8 اصل فولر هست که در هم ادغام شده. اما در مورد 4، در اصل 4 خودش میاد میگه که استقلال قوه قضاییه در حاکمیت قانون باید تضمین بشه. مورد 5، اصول عدالت طبیعی باید مورد حفاظت قرار بگیره. 6، دادگاه ها باید در جهت نظارت بر اجرای سایر اصول قدرت نظارتی داشته باشن. 7، دسترسی به محاکم باید آسان باشه. و 8، آزادی عمل نهادهای متولی پیشگیری از جرم نباید منجر به نادیده گرفتن قانون بشه. فولر در واقع در 8 اصلی که ذکر میکنه هیچ اشاره‌ای به دسترسی به عدالت، وجود یک دادگاه حقوقی نمیکنه و ویلیام لوسی هم از همین مسئله استفاده میکنه و میاد یک جامعه خیالی و فرضی رو مثال میزنه که در اون شهروندان با رعایت صرفاً 8 اصل فولر میتونن از یک جامعه ایدئالی بهره‌مند باشن که نیازی به وجود دادگاه توش نباشه و نیازی به وجود تخصص حقوقی هم توش نباشه. یعنی قوانین آنچنان روشن و صریح و در واقع عمومی نوشته شدن اونقدر با هم دیگه تضاد ندارن که هر فردی میتونه قانون رو بفهمه و هر فردی میتونه قانون رو اعمال بکنه و افراد به شیوه های غیر رسمی دسترسی به عدالت در واقع دسترسی دارن. یعنی افراد با توافق شخصی یا در واقع رویکردهای مثل عدالت ترمیمی میتونن اختلافی که بینشون پیش میاد رو از بین ببرن و دیگه نیازی ندارن که به یک دادگاه مراجعه بکنن. بنابراین حرف اصلی فولر چیه؟ فولر میگه که هرچند که محکمه حقوقی و دادگستری عمومی یک مفهوم کارآمد و بهترین شیوه حل و فصل اختلافات هست، اما ضروری نیست. یعنی وجودش ضروری نیست برای حل و فصل اختلافها. همونطور که ما قبل از در واقع تشکیل سازوکارهای قانونی دادگستری افراد به صورت خصوصی در واقع اختلافاشون رو حل و فصل میکردن و همونطور که از دهه 80 به بعد رویکردهایی مثل در واقع عدالت ترمیمی به وجود میان و اصلا کلا مراجعه به نهادهای رسمی حل و فصل اختلاف ها رو به چالش میکشن و زیر سوال میبرن. اما جوزف راس همونطور که دیدیم در واقع اصل 7 خودش میگه دسترسی به محاکم باید آسان باشه و وجود محاکم دادگستری رو ضروری میدونه برای حاکمیت قانون. همین کار رو هم در واقع و همین نظر رو هم تام بینگام هم در اصول حاکمیت قانونی که اسم میبره بهش اشاره میکنه. تام بینگام هم 8 اصل رو ذکر میکنه. اول، قانون باید قابل دسترس، قابل فهم، واضح و قابل پیش بینی باشه. دوم، مسائل حقوقی باید از طریق اعمال قانون حل و فصل بشن، نه با صلاح دید و آزادی عمل. منظورش از صلاح دید و آزادی عمل اصطلاح دیسکریشن هست. در حقیقت ما در واقع تفسیر قوانین توسط قضات و توسط نهادهای عدالت کیفری دیسکریشن داریم. دیسکریشن یعنی چی؟ یا صلاح دید و آزادی عمل یعنی چی؟ یعنی مثلا هر جایی که به قاضی گفته میشه که شما بین مجازات الف و ب و جیم مخیر هستی که یکی رو انتخاب بکنی به عنوان مجازات، اینجا داری از دیسکریشن خود استفاده می‌کنی. قانون به تو اجازه داده که با صلاح دید خودت یکی از اینها رو انتخاب بکنی. حالا تام بینگام میگه که این آزادی عمل نباید اونقدر زیاد باشه که تفسیر قانون و ایجاد قانون به خود قاضی انگار سپرده شده. یعنی قاضیه که اصلا داره میگه که چه مجازاتی باید باشه، اینقدر دستش آزاد گذاشته شده که خودش داره تشخیص میده اصلا چه مجازاتی مجازات مناسب هست. اصل سومش میگه که قانون باید به طور برابری بر همه اعمال بشه. در اصل 4 میگه که متصدیان قدرت عمومی باید با حسن نیت از این قدرت خودشون استفاده بکنن. اصل 5 میگه که قانون باید از حقوق اساسی حراست بکنه. اصل 6 میگه که قانون باید وسایل حل و فصل سریع و در دسترس حل اختلاف رو فراهم بکنه. در اصل 7 میگه قانون باید روش‌های دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه و در اصل 8 و نهایی خودش میگه دولت باید باید از تکالیف ملی و بین المللی خودش تبعیت بکنه. در نتیجه میبینیم که در اصول مختلفی که تام بینگام هم مطرح کرده، باز دوباره داره به دسترسی به عدالت اشاره میکنه به عنوان یکی از ویژگی‌های ذاتی حاکمیت قانون. اما همونطور که عرض کردم، ویلیام لوسی و لان فولر این رو زیر سوال میبرن. میگن اگرچه که دسترسی به عدالت مفهوم مهمیه، اگرچه که دسترسی به عدالت از طریق محاکم دادگستری بهترین شیوه حل و فصل اختلافات هست، اما ضروری نیست. یعنی توجیه رابطه علت و معلولی بین اینها وجود نداره. به این معنا نیست که اگر حاکمیت قانون وجود داشته باشه ما بتونیم عقلاً و منطقاً دسترسی به عدالت رو هم در واقع پیش بینی بکنیم و به ضرورتش اشاره بکنیم. در انتها در مقاله خودش آقای لوسی میاد اشاره میکنه که تمام این صحبتایی که دارم من میکنم به این معنا نیست که من دارم دسترسی به عدالت رو تقلیل میدم یا دسترسی به عدالت رو کم اهمیت جلوه میدم، بلکه میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون اینه که ما لزومی نداره که همه نکات مهم، همه اصول مهم، همه مکانیزم های مهمی که در حقوق از اونها بحث میکنیم رو از طریق حاکمیت قانون توجیه بکنیم. حاکمیت قانون میتواند صرفا برخی از در واقع مسائل حیاتی و ضروری عدالت و حقوق رو توجیه بکنه. در سایر موارد ما میتونیم اقتضائات دیگری رو پیش بینی بکنیم. امروزه در جامعه زندگی میکنیم که به نظر میرسه از طریق مراجعه به محاکم دادگستری میتوانیم حقوق خودمون رو احقاق بکنیم یا اعمال بکنیم. در نتیجه در شرایط فعلی دسترسی به عدالت با تعبیر عدالت رویه خودش در واقع ضروری جلوه میکنه. اما در جامعه‌ای در آینده میتوانیم جامعه رو فرض بکنیم که در اونها دادگستری به معنای محاکم رسمی وجود نداشته باشه و قراردادهای شخصی بین افراد و مراجع غیر رسمی مثل میانجیگری، مثل در واقع کنفرانس های ترمیمی باشن که اختلاف های ما رو حل و فصل بکنن و دیگه نیازی به یک قاضی و نیازی به یک دادگستری رسمی وجود نداشته باشه. امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید. اگر مایلید که به متن کامل این مقاله دسترسی پیدا بکنید، میتونید به کتابخانه آنلاین سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه بکنید و به مجموعه ای از ژورنال‌های حقوقی بین‌المللی که به روز هم میشن هر روز دسترسی داشته باشید. خدا نگهدار.